ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، پس از چند هفته اعتصاب قضا به بیمارستان منتقل شد. گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز دست به تجمع زدند. و مجلس شماری از نهادهای امنیتی نظامی را از طرح شفافیت معاف کرد. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. وکیل فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، از انتقال موکلش به بیمارستان پس از بیش از دو هفته اعتصاب قضا خبر داد. محمد مقیمی امروز در پیامی توییتری با اشاره به وخامت حال فرهاد میثمی نوشت جان موکلش در خطر است. فرهاد میثمی در اعتراض به احتمال اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی زندانی، از بیش از دو هفته قبل تا کنون در اعتصاب قضا به سر می‌برد. پیشتر برخی رسانه‌های داخلی از احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی زندانی، تا پایان اردیبهشت ماه خبر داده بودند. ویدا مهرانیا، همسر این شهروند دوتابعیتی متهم به جاسوسی، خواستار میانجیگری اتحادی اروپا برای آزادی احمد رضا جلالی شده است. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در مقابل این سازمان در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با سر دادن شعارهای خواستار همسانسازی حقوق و بهبود وضعیت معیشتی خود شدند. همزمان با افزایش تجمع‌های اعتراضی معلمان، کارگران و بازنشستگان به شرایط وخیم اقتصادی در ایران، سرکوب آنها به وسیله نیروهای امنیتی نیز تشدید شده است. نهادهای حقوق بشری می‌گویند مقام‌های جمهوری اسلامی به جای حل مشکلات معترضان تلاش می‌کنند این جنبش‌ها را خاموش کنند. نمایندگان مجلس امروز علاوه بر شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، چهار نهاد و سازمان امنیتی نظامی را نیز از طرح شفافیت معاف کردند. بر اساس تصمیم نمایندگان، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و شورای امنیت کشور، از جمله شورای تأمین استانها و شهرستانها، از طرح شفافیت مستثنا شدند. بر پایه این طرح، تمامی مؤسسات و نهادهای مشمول موظف به انتشار عمومی داده‌ها و اطلاعات خود در سامانه‌ها هستند. از جمله نهادهای مشمول طرح شفافیت می‌توان به کانون‌های وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها اشاره کرد. طرح شفافیت قوای سگانه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. مقام‌های استان سیستان و بلوچستان اعلام کردند طوفان گرد و خاک از شامگاه شنبه تا در شمال این استان آغاز شده است. سرپرست فرمانداری هیرمند نیز امروز از تعطیلی تمامی ادارات و اغلب مدارس در این شهرستان خبر داد. میثم برازنده از ساکنان این شهر خواست که از خانه‌هایشان خارج نشوند و بر ضرورت استفاده از ماسک در فضای باز تاکید کرد. ابراهیم رئیسی روز شنبه 31 اردیبهشت گفت که قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیرند که شاید برخی موافق نباشند. به گفته او، نگاه نقادانه به تصمیم‌های سخت اقتصادی می‌تواند دولت او را به افق روشنی در حوزه اقتصاد کشور رهنمون کند. به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری اسلامی که در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران سخن می‌گفت، با دفاع از خصوصی سازی افزود اقتصادی که حدود 80% آن دولتی است مشکلات زیادی دارد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، و ابتدا در مورد تصمیم سخت دولت ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصاد از او پرسیدم. فریدون خاوند:
ببینید، تصمیم‌های اقتصادی در ایران سخته، چون این تصمیم‌ها قرار بوده که حداقل حدود 40 سال پیش به اجرا گذاشته بشه. کسانی مثل هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، بعداً دولت حسن روحانی تصمیم‌هایی می‌خواستند بگیرند در عرصه واقعی کردن قیمت‌ها، در عرصه رفرم، در عرصه خصوصی سازی، در زمینه سیاست‌های اقتصادی مربوط به روابط با خارج و غیره و غیره. در تمام این زمینه‌ها و به خصوص خصوصی سازی که باید روش تأکید کرد، این تصمیم ها به عقب افتاده و در نتیجه این تصمیم ها همه سخت هستن. حالا آیا دولت آقای رئیسی که خودش متعلق به طیفی از جمهوری اسلامی است که طی تمام این مدت با تصمیم های سخت در عرصه اصلاحات اقتصادی مقابله کرده، مخالفت کرده، آیا ایشان قادر خواهد بود این تصمیم های سخت رو به اجرا بگذاره و با عواقب اونها مقابله بکنه؟ این پرسش بزرگی است که در حال حاضر در محافل اقتصادی تهران مطرح است.
اما اگر بخواید بگید که در چه حوزه هایی باید این تصمیم سخت گرفته بشه، در فهرستی که میتونیم بهش اشاره کنیم چه مواردی هست؟
اولین موردی که باید روش انگشت گذاشته بشه اینه که اقتصاد ایران از صورت یک اقتصاد دولتی، از صورت یک اقتصاد نفتی و از صورت یک اقتصاد بسته خارج بشه. مهمترین تصمیم هایی که در این زمینه گرفته میشه در عرصه آزادسازی اقتصادیه. آزادسازی اقتصادی به این معنا که در ایران شاخصهای اقتصادی و ملاکهای اقتصادی واقعی باشد، قیمت فرمایشی نباشه، مالکیتهای خصوصی بر واحدهای تولیدی بتونن غلبه بکنن و بخش خصوصی بسیاری از نهادهای اقتصادی ایران رو در اختیار خودش بگیره. در عرصه بوروکراسی دولتی بتوانند به یک دستگاه کارآمد به جای دستگاه یک بوروکراسی و دیوان سالاری گسترده دست پیدا بکنند و در عرصه خارجی ایران بتواند به عنوان یک کشور عادی وارد صحنه اقتصاد جهانی بشه.
خب به موضوع خصوصی سازی اشاره کردیم که از قضا شاهبیت صحبت‌های دیروز ابراهیم رئیسی هم بود و از تصمیم‌های در حوزه خصوصی سازی گفت، اما در دولت حسن روحانی هم این تصمیم‌ها و شعارها مطرح بود. در عمل میشه انتظار داشتیم وعده‌های آقای رئیسی در مورد اصلاح سیاست خصوصی سازی به نتیجه متفاوت و بهتری ختم بشه به نظرتون؟
ببینین، خصوصی سازی الان حدود 35 ساله که در ایران ازش صحبت میشه و طی این مدت شرکت‌های زیادی ظاهراً از زیر تسلط دولت بیرون اومده، به اصطلاح خصوصی سازی شده، ولی در عمل بخش مهمی از اونها فقط جیب به جیب شدند، از دولت به خود دولت انتقال پیدا کردند، نیروگاه‌های برق به وزارت دفاع واگذار شدند، شرکت‌های پتروشیمی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شدند، صدها واحد تولیدی به موجودات عجیبی بدل شدند که نه دولتی هستند نه خصوصی و امروز زیر کنترل نهادهای وابسته به بنیادها، سپاه و غیره قرار دارند. همینها زیر عنوان مرموز و غیر رسمی خصولتی در حال حاضر یکی از گره های کور اقتصاد ایران هستند. آیا آقای رئیسی میتواند با این معضل بسیار بسیار پیچیده مقابله بکنه؟ ضرورت انجام این کار اینه که اولا مسئله عمده در ایران قبل از اینکه خصوصی سازی مطرح بشه مسئله آزادسازی اقتصادیه و اینکه بخش خصوصی، مردم، نهادهای مدنی، شرکت‌های بین المللی اقتصادی بتوانند در پیشبرد توسعه ایران مشارکت بکنند بدون فشار این نهادهایی که به اونها اشاره کردم. آیا آقای رئیسی میتواند به طور مشخص به مردم بگه که در مورد حل این مسئله بزرگ، یعنی مقابله با فساد بسیار گسترده‌ای که زیر عنوان خصوصی سازی در ایران انجام گرفته و افکار عمومی رو نسبت به خصوصی سازی بدبین کرده، چه اقدامات مشخصی رو ایشان میتواند به اجرا بگذاره؟ ما منتظر این پیشنهادهای مشخص هستیم برای اظهار نظر.
آقای خاوند، یک نکته دیگه ای که آقای رئیسی بهش اشاره کرد این بود که تلاش کرد نگرانی مردم از گرانی های اخیر رو رفع کنه، از جمله گفت که قیمت نان سنتی، بنزین و دارو گرون نمیشه و خبر از پرداخت یارانه های 400 و 300 هزار تومانی به مردم داد. مردم میتونن این وعده ها رو باور کنن؟
کار بسیار بسیار دشواری است، ولی این زمینه اگر وضعیتی به وجود بیاد در ایران که انجام این اصلاحات بنیادی در عرصه قیمت‌ها بتواند همراه باشه با کمک‌هایی به قشرهای آسیب‌پذیر اجتماعی و کشور از حالت یارانه‌ای دائمی و کوپونیسم دائمی خارج بشه و برسه به یک اقتصاد سالم، اگر راه‌های مشخصی رو آقای رئیسی برای انجام این گذار پیشنهاد بکنه، احتمال این که در مردم بعد از این همه یأس نوعی امید به وجود بیاد شاید وجود داشته باشه، ولی به شرط اینکه در این زمینه پیشنهادهای مشخصی ارائه بشه، نه صحبت‌های کلی که مردم 40 سال شنیدن.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. ششمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور با همکاری شماری از ناشران مستقل ایرانی در اروپا، کانادا و آمریکا وارد سومین هفته فعالیت خود شده است. هدف از این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای مقابله با سانسور دولتی کتاب در جمهوری اسلامی و دفاع از آزادی بیان و حق آزادی اندیشی است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
سلسله نمایشگاه‌های کتاب بدون سانسور از 11 اردیبهشت ماه فعالیت یک ماهه اش را با شرکت ناشران مستقل برون مرز، نویسندگان، شاعران، مترجمان و کنشگران فرهنگی ششمین دوره ی حرکت خود را آغاز کرده. این رویداد فرهنگی با هدف همیشگیش دفاع از آزادی اندیشه و بیان و مبارزه با سانسور دولتی کتاب در جمهوری اسلامی تاکنون موفق شده، گام‌های تازه ای نیز در جهت هرچه نزدیک کردن ارتباط میان ناشران خارج از ایران با کتابخانان و اهالی قلم بردارد. بنابراین برگزاری سخنرانی برای نویسندگان، شاعران و پژوهشگران و همچنین برپایی مراسم رونمایی از کتاب‌های تازه از جمله دیگر حرکت‌های فرهنگی نمایشگاه‌های کتاب بدون سانسور در برون مرز است. به عنوان نمونه، یکی از این گونه برنامه‌ها به تازگی در انتشاراتی فروغ در شهر کن آلمان برگزار شد و ناهید کشاورز، داستان نویس، رمان تازه خود را به نام رازهای خانواده آقاجان این گونه معرفی کرد.
کتاب رازهای خانواده آقاجان کتاب پنجم من هست. این رمان ساعت 10 صبح شروع میشه، ساعت 10 شب تموم میشه و در دوران پاندمی کرونا نوشته شده و پاندمی کرونا برای من یک بهانه بود برای اینکه بتونم افراد یک خانواده رو که به طور عادی کنار همدیگه قرار نمی گرفتن به جبر کرونا کنار همدیگه قرار بدم و بتونم داستان زندگی اونا رو بنویسم. داستان زندگی که میتونه خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، میتونه داستان زندگی همه ما باشه و مشکلاتی که توی خانواده ها وجود داره. و من بدونی که قضاوتی کرده باشم، خواستم زندگی یک خانواده 5 نفره رو با تمام مشکلاتی که دارن و میتونه زندگی همه ما باشه نشون بدم. موضوع اصلی کتاب فرق بین پنهانکاری و راز چیه و اگر که اینها کار کرده مشابهی دارن، چرا یکی بار مثبت داره و دیگری بار منفی. حالا من یک تکی کوچیکی از کتاب رازهای خانواده آقاجان رو براتون میخونم. خسرو تلفن را که قطع می کند به ایوان می رود. مریم آنجا ایستاده، دستش را به نرده بالکن گرفته و به درخت کهنسال کنار دیوار باغچه خیره شده است. دیشب باران باریده و بوی نم خاک هنوز در هواست. باد ملایمی بی صدا در برگ‌های سبز تازه رویده درختان می وزد. مریم یادش می آید بچه که بود از باد می ترسید. وقتی صدای باد می آمد خودش را به مادر می رساند و او که ترسش را می شناخت پناهش می داد. بزرگتر که شد خجالت میکشد بگوید میترسد، چیزی را بهانه میکرد تا جایی برود که تنها نباشد.
خانم کشاورز پس از خواندن بخش کوتاهی از رمان رازهای خانواده آقاجان درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های کتاب بدون سانسور در خارج از ایران هم اینطور به رادیو فردا گفت:
من خیلی خوشحالم که دوباره امسال هم نمایشگاه ناشران نشر بدون سانسور برگزار میشه. فرصتیه برای هم نویسندگان و هم برای خوانندگان یک رابطه با هم برقرار کنن، دوباره بتونه در مورد ادبیات و کتاب گفتگو بشه. و خیلی خیلی من واقعا سپاسگزارم از برگزار کنندگان و ناشرانی که زحمت میکشن و برگزارش میکنن، فرصتی به ما میدن که کتابامون رو به خواننده‌هامون معرفی بکنیم و بتونیم با کتاب‌های تازه دوباره آشنا بشیم.
ناهید کشاورز، نویسنده، روان درمانگر و مدیر مرکز پناهندگان در شهر کن آلمان، علاوه بر رمان رازهای خانواده آقاجان 4 کتاب دیگر هم در کارنامه دارد که به ترتیب عبارتند از کافه پناهنده ها، میان دو تاریکی، سودای نسرین و رویای یک عشق. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزار از همراهیتون با این بخش خبری. رأس ساعت 7 شامگاه به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی خواهید بود. براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.